بله، تشکر از شما. انسب مانده نباشید. سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، ناتو هشدار داده که شبکه حقانی و طالبان طرح حملات دیگر را در چند ولایت افغانستان ریختند. برای جلوگیری از این طرح‌ها چه اقدامات گرفته شده تا لحظات دیگر به تفصیل به شما خواهیم گفت. در پهلوی این چند روزنامه جهان را در مورد افغانستان هم مرور میکنیم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور ازبکستان خواهان نقش داشتن روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان شده است. شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان را به عهده گرفته است. و یک جنرال آمریکایی میگوید شمار جنگجویان خارجی در صفوف داعش در عراق و سوریه کاهش یافته. با این خبر آغاز میکنیم که رئیس جمهور ازبکستان میگوید باید به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نقش داده شود. اسلام کریموف که پس از ملاقات با ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش دیروز در یک نشست خبری مشترک در مسکو صحبت میکرد گفت
او
میگوید ما باور داریم که تلاش برای حل مشکل افغانستان بدون روسیه یک تصمیم ناسنجیده است. آنان که چنین فکر میکنن نادرست است. کریموف گفت که دوباره آغاز شدن گفتگوهای صلح میان حکومت افغانستان و طالبان برای به گفته او کل منطقه مهم است. نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین از شروع سال روان میلادی تلاش‌هایی را برای از سرگیری گفتگوهای مستقیم صلح بین نمایندگان حکومت طالبان آغاز کرده که تاکنون کامیاب نشده است. درگیری شدید بین نیروهای امنیتی افغانستان و مخالفان مسلح حکومت در نزدیک پسته شاتق در شمال شهر فیروزکو مرکز ولایت غورد تا شام دیروز ادامه داشت. عبدالله خطیبی سخنگوی والی غورد در صحبت با رادیو آزادی این درگیری را تایید کرد و افزود
نیروهای کمربند امنیتی شهر فیروزکو و محل که در اونجا یک چشمه آب است و برای گرفتن آب و اکمال مواد لوجستیکی از دیگاه قابل شیرینی می رفتن و کمین پیش برفتن و تا ساعتهای شام جنگ ادامه داشت.
خطیبی گفت هنوز در مورد تلفات این رویداد جزئیات در دست نیست. در غور در پهلوی شورشان مسلح افراد مسلح غیر مسئول نیز حضور دارند. امروز 8 ثور به مناسبت پیروزی مجاهدین مراسم در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برای رادیو آزادی گفت و اساس پیشنهاد رهبران احزاب جهادی امسال از 8 ثور روز پیروزی مجاهدین به طور مختصر تجلیل می شود. به گفته آقای مینپال، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به این مناسبت بیانیه‌ای را در مراسمی که در قصر سلامخانه برگزار می شود ایراد خواهد کرد. بیشتر از 20 سال پیش احزاب چندگانه مجاهدین در 8 ثور با سقوط دادن رژیم کمونیستی به رهبری دکتر نجیب الله وارد کابل شدند. سپس در نتیجه جنگ داخلی در سالهای 90 میلادی میان گروه‌های مختلف مجاهدین هزاران تن کشته و میلیون‌ها تن دیگر مجبور به ترک افغانستان شدند. شاخه شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان و دوستش را به عهده گرفته است. انصارالاسلام گفته است اعضای این گروه روز دوشنبه بر این دو تن حمله کردند. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش تعهد کرد که عاملان قتل را دستگیر خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این قتل را وحشیانه خوانده است. یک جنرال آمریکایی میگوید تعداد جنگجویان خارجی که سال گذشته داخل عراق و سوریه شده کاهش یافته. جنرال پیتر گرستن که دیروز در وزارت دفاع آمریکا صحبت میکرد گفت سال گذشته که وارد بغداد پایتخت عراق شد، ماهانه حدود 1500 تا 2000 جنگجوی خارجی با گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش یک جامعه شدند. اما به گفته او اکنون تنها 200 جنگجو در هر ماه با آنها می پیوندند. و پارلمان عراق تغییرات قسمی پیشنهاد شده در کابینه سوی صدر اعظم حیدرالعبادی را تایید کرده است. رأی‌گیری جنجالی دیروز در پارلمان عراق در میان فشارهای ناشی از اعتراضات عام برگزار شد. این اعتراضات از سوی مقتدی صدر روحانی مقتدر شیعه در مرکز شهر بغداد رهبری می شد. مظاهرات مردم بر ضد فساد اداری در عراق از چند ماه به این سو ادامه دارد تا برای اصلاحات بر حکومت فشار وارد کند و آنان که متهم به فساد اداری اند از وظایفشان کنار روند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنیم با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. ما زود برمیگردیم، اما حال بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. کابل آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین 9. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 34، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. غزنی آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 8. بامیان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین منفی 3. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 18. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 17. بدخشان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 8، پایین‌ترین منفی 11. و گردیز آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. حالا یک جا با شما این هم فهرست کاملتر تازه ترین ها. هشدار ناتو از طرح حملات بیشتر در افغانستان.
نیروهای مشترک باور دارد که این 8 عضو گروه طالبان و شبکه افغانی حملات انتحاری را در محلات مهم کابل، پروان، لوگر و خوست در پلان دارند.
برای جلوگیری از این گونه طرح‌ها چه اقدامات روی دست گرفته شده تا لحظات دیگر به تفصیل خواهید شنید. شکایت از مشکل صحی در یک منطقه دوردست ولایت غور.
اول که کلینیک بسته بود، رئیسی هم در جریان بود، خوش رفتن ولیسی هم دیدن دیگه دکتر نبود.
همچنین در همین مجله خبری چند روزنامه جهان را در مورد افغانستان مرور میکنیم. و در رنگ‌های زندگی هم گفتگویی داریم با مسئول یک رادیوی خصوصی.
ما انتقاد نمی‌کنیم، هر کس می‌فهمه او کارشان.
با رادیو آزادی که باشد زودتر از دیگران از تازه‌ترین‌های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می‌شود. خب، همونطور که پیشترم گفتیم، نیروهای بین المللی به رهبری ناتو در افغانستان برای جلوگیری حملات تروریستی و انتحاری در این کشور از مردم افغانستان خواسته تا در صورت روبرو شدن با افراد مشکوک به اردو و پلیس افغان خبر دهند. پیش از این قماندانی نیروهای ائتلافی در افغانستان فهرست 8 انتحار کننده مربوط به گروه طالبان و شبکه یقانی را به نشر رساند که حملات را در افغانستان تحریزی کردند. سخنگوی این قماندانی دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این مظنونان در نظر دارند تا حملات انتحاری را در محلات مهم در چندین ولایت انجام دهند. بیشتر در این مورد از مقیم نایب بشنوید.
قماندان عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان ابراز امیدواری کرد که افغانها در بازداشت 8 انتحار کننده مظنون نیروهای امنیتی افغان را کمک کنند. این قماندانی دیروز فهرست 8 انتحار کننده مشکوک را به نشر رساند که در نقاط مهم افغانستان حمله انتحاری را تصمیم دارند. فرناندو استریلا، سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان، از ارائه جزئیات در مورد این افراد خودداری کرد، اما گفت که در این مورد معلومات موثق استخباراتیشان را با نیروهای امنیتی افغان شریک ساختند.
نیروهای مشترک باور دارد که این 8 عضو گروه طالبان و شبکه افغانی حملات انتحاری را در محلات مهم کابل، پروان، لوگر و خوست در پلان دارند. این افراد به همکاری و یا انجام این چنین حملات مزنونند. ما تصمیم گرفتیم که معلومات در مورد این افراد را به نشر رسانیم، زیرا این برای ما و همکاران افغان ما کمک میکند که آنها را دستگیر کرده و در آینده جلوی چنین حملات را بگیریم. در نتیجه حمله تروریستی سه شنبه هفته گذشته در شهر کابل بیش از 300 تن کشته و زخمی شدند. پس از آن طالبان مسئولیت این حمله را به دوش گرفته و حکومت افغانستان گفت که این حمله را گروه حقانی به کمک اداره استخبارات نظامی پاکستان یا ISI انجام داده است. سخنگوی قماندانی نیروهای مسلح امریکا و ناتو در افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی گفت این حمله انتحاری نشان داد که تروریستان توان حملات بزرگی را در قلب پایتخت و یا شهرهای بزرگ دارند. فرناندو استریلا، این مقام نظامی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، گفت آنها اطلاعات موثق استخباراتی دارند که شماری از اعضای مشکوک گروه طالبان و شبکه حقانی در چهار اطراف کابل حملات انتحاری را در پلان دارند. آنها پلان حمله انتحاری را در شهر کابل و اطراف آن در نظر دارند. ما سه شنبه گذشته شاهد بودیم که چگونه تروریستان نسبت به گذشته توان حمله نیرومند را دارند. پس ما می خواهیم که همه مردم در پیدا کردن این افراد مظنون ما را کمک کنند. ما با حکومت افغانستان و همکاری نیروهای آمریکایی در جستجوی تروریستان مظنون هستیم. در خبرنامه نیروهای مشترک شماره تلفن‌های به نشر رسیده که اگر کسی معلومات در این باره به دست می آورد زنگ بزند و یافته‌هایش را با نیروهای بین‌المللی شریک سازد. فرناندو استریلا، سخنگوی قماندانی عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان، از ارائه جزئیات بیشتر در این مورد خودداری کرد، اما افزود که آنها امکانات تشخیص معلومات درست و نادرست را دارند.
گزارش بود از مقیم نایب رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. می توانید نظریاتتان را با ما در میان بگذارید با استفاده از شماره 818 شرکت مخابراتی افغان بیسیم. با ما پیام های کوتاه بفرستید یا اینکه با ما زنگ بزنید و پیام های صوتی بگذارید. 07000 84 620 شماره تماس با رادیو آزادی است.
مشترکین شرکت مخابراتی افغان بیسیم همه روزه می توانند سرخط اخبار رادیو آزادی را از طریق اسمس طور رایگان دریافت کنند. مشترکین شرکت افغان بیسیم می توانند فقط یک بار به شماره 500 اسمس فرستاده در پیام خود برای دریافت سرخط اخبار دری عدد 1 و برای پشتو عدد 2 را بنویسند.
حالا بشنویم که وزارت امور خارجه افغانستان سفیر پاکستان در کابل را در پیوند به حملات راکتی و توپخانه بر مناطق سرحدی ولایت ننگرهار احضار کرده است. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت سید ابرار حسین به مقر وزارت احضار شد و اعتراض نامه حکومت افغانستان به او سپرده شده است. این که جزئیات از چه قرار است بازم از مقیم نایب میشنویم.
حکومت افغانستان پرتاب راکت و حملات قوای توپخانه بر ولسوالی های گوشته و لالپور ننگرهار از سوی نظامیان پاکستان را محکوم کرده و اعتراض نامه خود را به سفیر آن کشور در کابل سپرد. در نتیجه این حملات اردوی پاکستان یک سرباز قوای سرحدی افغان کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت این اعتراضنامه از سوی نصیر احمد اندیشه، معین اداری این وزارت، با سید ابرار حسین، سفیر پاکستان در کابل سپرده شد. شکیب مستغنی گفت اعتراضنامه شامل پیامی در مورد نگرانی های جمهوری اسلامی افغانستان درباره حملات اسلحه ثقیل و توپخانه نیروهای نظامی پاکستان بر ولسوالی های لالپور و گوشته ولایت ننگرهار بود. آقای مستغنی در صحبت با رادیو آزادی گفت
وزارت امور خارجه حملات یاد شده را محکوم نبود و خاتم نشان ساخت که این حملات بر روابط میان دو کشور همسایه آسیب بیشتر وارد نکند، باید این تخطی ها هرچه عاجل پایان بیابد.
در اعلامیه وزارت امور خارجه افغانستان آمده است که سفیر پاکستان در مورد تلفات ناشی از این حملات ابراز تأسف کرده و تعهد نمود که یادداشت اعتراضیه و شکایت حکومت افغانستان را به مقامات مسئول اسلام آباد تقدیم میکند. حملات راکتی از سوی پاکستان بر برخی نقاط سرحدی افغانستان از دیر زمان ادامه دارند و این موضوع موجب شده تا حکومت افغانستان چندین بار اعتراضاتش را به جانب پاکستان ارائه کند. این حملات از سوی اردوی پاکستان بیشتر در مناطق سرحدی ولایات ننگرهار، پکتیا و کنر راه اندازی شده که تلفات جانی و خسارات مالی را در پی داشتند. خبرنگاران رادیو آزادی در این ولایات به نقل از منابع محلی گزارش دادند که نظامیان پاکستانی در برخی از مناطق به داخل قلمرو افغانستان پیشروی کردند.
7:46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. مرور سریع داریم بر شماره از خبرها. رئیس جمهور ازبکستان میگوید باید به روسیه در گفتگوهای صلح افغانستان نقش داده شود. امروز 8 ثور به مناسبت پیروزی مجاهدین مراسم در ارگ ریاست جمهوری برگزار می شود. شاخه شبکه القاعده در بنگلادش مسئولیت قتل یک فعال حقوق همجنسگرایان و دوستش را به عهده گرفته است. شیخ حسینه صدر اعظم بنگلادش تعهد کرده که عاملان را دستگیر خواهد کرد. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا این قتل را وحشیانه خوانده است. یک جنرال آمریکایی میگوید تعداد جنگجویان خارجی که سال گذشته داخل عراق و سوریه شده کاهش یافته. و پارلمان عراق تغییرات قسمی پیشنهاد شده در کابینه از سوی حیدرآبادی صدر اعظم این کشور را تایید کرده است. رأی‌گیری جنجالی دیروز در پارلمان عراق در میان فشارهای ناشی از اعتراضات عامه برگزار شد. شکایت از مشکل صحی در یک منطقه دوردست ولایت غور. گزارش جالب تا لحظات دیگر در همین مجله خبری، اما حال طبق وعده ستار فروغ مرور دارد بر شماره از روزنامه ها و نشریات جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی باشید.
روزنامه مونیتور چاپ پراک در مورد سفر بوسلاف سوبوتکا صدر اعظم جمهوری چک به افغانستان مطلبی را نشر کرده است. روزنامه به نقل از آقای سوبوتکا نوشته است که در ماموریت سربازان چکی تحت رهبری ناتو در افغانستان الی پایان امسال کدام تغییر به میان نمی آید. روزنامه همچنان به نقل از وی می نویسد ادامه حضور نظامیان جمهوری چک در سالهای آینده در افغانستان به نیازمندی این کشور بستگی دارد. در حال حاضر 250 سرباز چکی در افغانستان سرگرم ماموریت نظامیان. روزنامه مونیتور نوشته است که جمهوری چک همه ساله 60 میلیون کرون چکی به افغانستان انتقال می دهد تا وضعیت امنیتی در این کشور بهبود یابد و سکتور زراعت و معارف تقویت شود. در مطلب این روزنامه آمده است که صدر اعظم جمهوری چک در جریان مسافرت به افغانستان تاکید کرد که مقام‌های افغان توافقنامه در زمینه برگشت دادن پناهجویان افغان را با اتحادیه اروپا امضا نمایند تا آن عده از افغان‌های پناهجو که در اروپا پذیرفتن نمی‌شوند دوباره به افغانستان برگشتانده شوند. و روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش تفصیلی را در مورد موجودیت فساد اداری گسترده در بخش تیم‌های ورزشی زنان در افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این پدیده در برابر تلاش‌های غرب که می خواهد وضعیت زندگی زنان را در افغانستان بهبود بخشد یک ناکامی آشکار است. نویسنده مطلب می گوید که بدون برخی استثناءات تمامی برنامه‌های ورزشی زنان در این کشور در نتیجه موجودیت فساد اداری صدمه دیده است و این مسئله از سوی آن عده از افغان‌های محافظه‌کار که طرفدار حضور زنان جوان در میدان‌های ورزشی نیستند کم اهمیت دانسته می‌شود. روزنامه در یک جای به 4,500 دلار کمک سفارت آمریکا در کابل به تیم کرکت زنان اشاره می‌کند که مقام‌های آمریکایی این پول را بعد از آن پس گرفتند که پی بردن این تیم اصلا وجود ندارد. روزنامه می نویسد با آن که تیم های ورزشی زنان در افغانستان با مشکلات مختلف روبرو اند، اما به یکی از این تیم ها هم به اندازه صدمه نرسیده که تیم بایسکل رانی زنان متقبل شده است. نیویورک تایمز نوشته است که این تیم بسیار مورد تشویق قرار گرفت و در این بخش به فیلم های مستند، گزارش ها و نشر یک کتاب در سال 2014 در خصوص این تیم اشاره کرده می گوید، تیم بایسکل رانی زنان افغان امسال برای جایزه صلح نوبل نیز کاندید شده است. روزنامه و تلاش های شانون گالپین در مورد کمک به تیم بایسکل رانی زنان در افغانستان اشاره کرده می نویسد که وی این تیم را از طریق مؤسسه‌اش موسوم به کوبکو تمویل می کرد و برای تقویت و درخشش این تیم تلاش های خستگی ناپذیر را انجام می داد. نیویورک تایمز می گوید که خانم گالپین ماه گذشته اعلان کرد که دیگر از فدراسیون بایسکل رانی زنان افغان حمایت نمی کند. وی دلیل این تصمیمش را موجودیت فساد اداری دراز مدت در این تیم خوانده که در آن عبدالصدیق صدیقی مربی تیم و رئیس فدراسیون بایسکل رانی دخیل دانسته می شود. در مطلب روزنامه آمده است که خانم گالپین به این خاطر ناراض است که تحایف برزش $100,000 شامل 40 بایسکل پس از آن که از سوی این مؤسسه به تیم و آقای صدیقی تسلیم داده شد سرقت گردید. صدیقی اخیراً از سوی محمد ظاهر اخبر رئیس کمیته ملی المپیک از رهبری فدراسیون و وظیفه مربیگری تیم بایسکلرانی زنان برکنار شده است. ظاهر اخبر در کنار فساد اداری به یک علت دیگر سبکدوشی آقای صدیقی هم اشاره کرده است. وی ادعا کرده است که صدیقی 3 بار پیهم با 3 بازیکن تیمش ازدواج کرده و سپس آنها را طلاق داده است. آقای صدیقی که 62 سال عمر دارد در یک مصاحبه تایید کرده است که قبلا 3 بار زنانش را طلاق داده و حالا با یک دختر 25 ساله ازدواج کرده است. اما این را رد کرده که آنها اعضای تیم بایسکل رانی زنان هستند.
مسئولین ریاست صحت عامه غور از نحوه عرضه خدمات صحی در ولسوالی پسابند شکایت دارند و میگویند که دروازه کلینیک این ولسوالی برای مردم مسدود است. اما مسئولان کلینیک صحی در پسابند روایت دیگر دارند. برای روشن شدن موضوع عبدالقادر غفوری خبرنگار رادیو آزادی در غور رفته و موضوع را از نزدیک دنبال کرده در این گزارش با هم میشنویم.
عبداللطیف رحیمی سرپرست ریاست صحت عامه غور میگوید چشم دیدی آنها از وضعیت صحی در این ولسوالی قسمی بوده است که تمام گزارشاتی که از بهبود وضعیت صحت از این ولسوالی به آنها میرسیده است نادرست بوده و باشند این محل از تمام امتیازات صحی محروم بودند. آقای رحیمی که از اقدامات جدی برای برطرف نمودن این مشکلات سخن میگوید با انتقاد از مؤسسه SCTD که مسئولیت عرضه خدمات صحی را در ولسوالی این ولایت به عهده دارد میگوید که این مؤسسه به تعهداتش عمل نمیکند.
متاسفانه که اول کلینیک بسته بود، رئیسی هم در جریان بود، خوش رفتن ولیسی هم دیدن دیگه دکتر نبود، خدمات اصلا موجود نبود، بسیار ما ناراضیم. دیگه کمبود ادویه، مدتی تقریبا 2 ماه میشید ادویه وجود نداشت، 4 ماه میشه معاش ما تمام پرسنل نبودن، مردم بسیار ناراضی بودن.
در همین حال عبدالله خطیبی سخنگوی والی غور نیز وضعیت صحی را در ولسوالی پسابند نگران کننده خوانده میگوید که بر مبنای ادعای باشنده این ولسوالی امکانات کلینیک این ولسوالی از سوی بعضی افراد به تفاهم دکتران این کلینیک در مرکز ضعیف عمل میشود.
اهالی ولسوالی پسابند که در اونجا کلینیک وجود داره متاسفانه که دکتر دوا وجود نداشت شکایت آماتور خود ابراز داشتند و گفتند که یک تعدادی از افراد وجود داره در سطح ولسوالی که در مرکز ولایت غور زندگی میکنن با همراه دکتری که توظیف شده زد و بندهایی دارن که در اثر این زد و بندها مقدار زیادی ادویه به اونها به حیف میل میکنن صرف برای افرادی که در اینجا مریض هستن گلی پراستامول روان میکنن.
سال مسئول دفتر SCTD در غور با رد این ادعا میگه که آنها مطابق به قراردادشان همیشه امکانات را به کلینیک های ولسوالی ها انتقال دادن و اکنون دروازه های تمام کلینیک ها به روی مریضان باز است.
محتوا و سامانالات و لوجستیک تمامش ما روان کردیم، حتی به قیمتی بسیار جذاب موتر کرا گرفتیم، چرا که راه حال شما خوب میفهمید که بند است، گل است و لای است، تا که بتانیم به اونجا برسانیم. و اونه ما سپلای خود دکتر، پرسنل، سامانالات، وسایل، مواد لوجستیکی به هر قیمتی که باشه ما روان میدیم.
این در حالی است که قبل از این نیز شکایت های مبنی بر نبود ادویه در کلینیک های ولسوالی این ولایت از سوی شماری از شهروندان غور صورت گرفته بود. پس اون در جنوب غرب مرکز ولایت غور یکی از ولسوالی ناامن این ولایت به شمار می رود که از 3 سال به این سو رای زمینی آن از سوی مخالفین مسدود است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در مسائل اسلامی حکومت و پارلمان پاکستان را مشوره می دهد. اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان تصویب قوانین را به سطح ملی و پارلمان های 4 ایالت این کشور با چالش روبرو کردن می تواند. این شورا 10 عضو دارد. بیشتر در این مورد در این گزارش می شنویم که فرشته نگاه به اساس خبرگزاری DPI آلمان تهیه کرده.
ساختمان شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در فاصله نه چندان دور از ساختمان پارلمان این کشور در اسلام آباد واقع است. این شورا روحانیون پاکستانی است که در مسائل اسلامی حکومت و پارلمان پاکستان را مشوره می دهد. اعضای شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان تصویب قوانین را به سطح ملی و پارلمان های 4 ایالت این کشور با چالش روبرو کرده می تواند. این شورا که 10 عضو دارد در اوایل ماه اپریل سال جاری یک قانون جدید به حمایت از زنان در پاکستان را محکوم کرده و آن را خلاف قوانین اسلامی خواند. این قانون به آن دست زنان مسئولیت و امتیازات می دهد که با خشونت های خانوادگی، آزار و اذیت جنسی و شکنجه روحی روبرواند. خبرگزاری DPA آلمان به نقل از سمیه راهیل قاضی، یگانه عضو زن در شورای تندرو ایدئولوژی اسلامی پاکستان، گزارش داده که می گوید قانونی که به تازگی برای حمایت از زنان در پارلمان های ایالتی پنجاب و خیبر پشتونخوا تصویب شد در تناقض با احکام اسلامی قرار دارد. بر اساس این قانون در صورتی که یک زن مورد خشونت خانوادگی قرار بگیرد، پلیس می تواند به خانه آن زن داخل شده و مداخله کند و در صورت نیاز مرد را که موجب خشونت شده است آن را از خانه بیرون نماید. اما تصویب این قانون با مخالفت‌های شدید از سوی گروه‌های مذهبی تندرو در پاکستان روبرو شده و با تظاهرات در شهرهای مختلف انجامید. محمد خان شیرانی، رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، در آن زمان در صحبت با رسانه‌ها گفت حقوق زنان از قبل بر اساس شریعت اسلامی محفوظ بوده و نیاز به تغییر در آن نیست. و سپس با حمایت از اعضای دیگر این شورا قانون حمایت از زنان را به کلی رد کرد. گروه مذهبی جماعت اسلامی پاکستان که در تظاهرات علیه قانون حمایت از زنان اشتراک کرده بود، گفته است که تصویب قانون حمایت از زنان در حقیقت تلاش برای پیاده کردن قوانین غرب در پاکستان است. رئیس شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان، نماینده مردم عزیز به جمعیت علمای اسلام به رهبری مولانا فضل الرحمن در پارلمان این کشور است. بر اساس گزارش ها، حضور محمد خان شیرانی در شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان پاداش از سوی صدر اعظم پاکستان برای حمایت از حزب سیاسی مسلم لیگ نواز می باشد. شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان در حقیقت نمی تواند قوانین در این کشور را لغو کند، اما دشواری ها را برای تصویب این قوانین ایجاد کرده می تواند.
تا لحظات دیگر، گفتگوی جالب در رنگ های زندگی.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش از ما، قضاوت از شما. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 FM 104.5 میشنوید.
رنگ های
زندگی.
نجیب الله انصاری هستم، مسئول یک رادیوی شخصی هستم.
وظیفه مشخص شما در این رادیو چیست؟
وظیفه مشخص من مسئولیت رادیو را به دوش دارم، کنترلر عمومی نشرات این رادیو هستم، در ضمن بعضی برنامه ها هم دارم.
کدام موضوعات بیشتر نشر
می‌دهید؟ موضوعات دینی است، بعضی موضوعات اجتماعی است، بعضی موضوعات فرهنگی و تعلیمی و تربیتی است.
خب قسمی که می‌بینیم در افغانستان رادیوهای بیشتری جور شده. فرق رادیو شما با دیگرها چی است؟
اکثریت رادیوهای را که شما ما انتقاد نمی کنیم، هر کس می فهمه و کارشان، و ما می خواهیم که مردم را برای راست هدایت.
در رادیو تعداد کارمند است و چقدرش از طبقه ناس و تعداد از طبقه زکر؟
تقریبا 9 نفر کارمند داریم، 4 نفر از طبقه اوناس است و 5 نفر از طبقه زکر است و صبح 8 تا 4 امرای ما می باشن و همشان مسلکی هستن و بعضشان که غیر مسلکی هستن اونا تننگا دیدن، ما خود ما اینجا برشان تننگ جور کردیم، اونا را تننگ دادیم و زیر دست خود ما کار کردن، اونا علمیت خود هم استفاده کردن، ما هم برابرشان علمیت خود و مصرف دادیم، اونا را رساندیم و برای ما کار.
تشکر که رادیو